بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در این فصل تصویر اجمالی از مشاهد قیامت مطرح است، یعنی این فصل 23 که فی احوال تعرض یوم القیامه، تصویر اجمالی از مسئله قیامت مطرح است که تفصیلش را قبلا با براهین گذارندم. به مسئله کتاب که رسیدن، فرمودن به اینکه کتاب در قیامت به 3 قسمت تقسیم می شود: کتابی که به دست راست عدی داده می شود، کتابی که به دست چپ داده می شود، کتابی که من ورای زهر داده می شود. معنای قسم 3 را این چنین بیان کردن: کتابی که من ورای زهر داده می شود در حقیقت همون کتابی است که این شخص در دنیا اون را پشت سر انداخت، چون محصول اعمال انسان در قیامت ظهور می کند. هر کاری که انسان در دنیا انجام داد در قیامت ظهور می کند. شخصی که کتاب نازل من از سما را پشت سر انداخت در قیامت همین معنا برای او ظهور می کند. و در قیامت راهی برای بازگشت نیست، لذا به او می گویند تو برگرد پشت سرت، یعنی دنیا، این کتاب الهی را که پشت سر گذاشتی اون را بگیر و به او عمل بکن تا نوری فراهم بکنی. و این آیه و اما من اوتی کتابه و وراء ظهرهی، این را با همون آیه سوره حدید یکسان معنا کردند که ضرب بینهم بسور له باب باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. اونگاه منافقین به مؤمنین میگویند که شما نگاه کنید یا مهلت بدید که ما هم از نور شما اقتباس کنیم. در جواب میشنوند که قیلر جیو برا اکن فلتمس نورا، نور را شما در پشت سر گذاشتید، برگردید پشت سر یعنی دنیا و نور تحصیل کنید، چون برگشت به دنیا ممکن نیست پس تحصیل نور هم ممکن نیست. این آیه را مطابق با آیه سوره حدید معنا کرد. اما اجمال بحث این است که خدای سبحان در جریان کتاب یک بحث‌های کلی را طرح فرمود، بعد یک سلسله بحث‌های جزئی را. در بحث‌های کلی فرمود به اذ الصحف نشرت، یعنی روز قیامت صحیفه ها منشور است، که نشر در قیامت در این حال که حشر است نشر است، در این حال که جمع است فرق است، در این حال که یوم الجمع است یوم الفصل است، در این حال که بسته است باز است، در این حال که واحد است کثیر است. چون حشر یعنی جمع، با اینکه حشر است منظورش یوم النشر است، یوم النشور است. فرمود به اذ الصحف نشرت، و این صحف منشوره را در سوره اسراء مشخص کرد، فرمود به این که کل انسانن الزمناه و طائره و فی عنقه و نخرج یه له یوم القیامت کتابن که یلقاه منشور. و معنای این نشر هم در سوره کهف مشخص شد، فرمود به این که وقتی انسان نامه اعمال رو میبیند تعجب میکند، بعد لا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. قهرن معنای منشور بودن کتاب آن است که همه عقاید و اخلاق و اعمالی که این شخص در طی زندگی کرده است، کوچک و بزرگش، زشت و زیبایش، همه و همه اونجا مشهود است. و معنای این که فرمود ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها را در همون جمله بعد همین آیه بیان کرد، فرمود که به وجد و ما عملو حاضرا، متن عمل را حاضر میبینن، نه یعنی وجود کتبی اعمال را حاضر ببینن که بحثش گذشت. اونگاه اینها جزء خطوط کلی مسئله کتاب است در قیامت. بعد می‌فرماید خواننده این کتاب خود انسان است و حسابرس این کتاب هم خود انسان، که اقرأ کتاب که کفا به نفس کلیوم علیک حسیب. در بخش دوم که خطوط تفصیلی این قسمت کتاب ها را بیان میکند، میفرماید به اینکه بعضی ها کتاب های اینها به دست راست اینها داده میشود، بعضی کتاب های اینها به دست چپ اینها، بعضی کتاب های اینها من ورای زهر داده میشود. اونها که کتاب های اینها به دست راست اینها داده میشود، اینها خیلی خوشحالند و مسرورند و میگویند ما در دنیا که بودیم فکر میکردیم که یک همچین روزی هم در پیش داریم. و اونها که کتاب ها را به دست چپ اونها میدن، اونها میگوین ای کاش این اعمال ما را به من نشون نمیدادن، این کتاب را به من نشون نمیدادن و ما نمیفهمیدیم که چه کردیم، و ای کاش این حادثه به حیات ما خاتمه میداد، یا لیتها کانت القاضیه، یعنی به حیات ما خاتمه میداد و قضای حتمی الهی میرسید و ما منقضی میشدیم و از بین میرفتیم و احساس درد نمیکردیم. اونهایی هم که کتاب اینها را از ورای زهرشون میدهن، اونها هم تقاضای مرگ میکنن که اما من اوتی کتابه و ورای زهرهی فسوفه ید او صبورن و یسلا سعیرم. صبور همون هلاکت است و خواهان هلاکت خواهد بود، یعنی مرگ میترود، میگوید مرگ بر من. این مرگ بر من را هر دو گروه میگویند، هم اون گروهی که نامه اعمال اینها به دست چپ اینا رسید میگوین یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش این حادثه قاضی بود به عنوان قضای حتم ما را منقضی میکرد و از بین میبرد، هم این گروه سوم که نامه اعمال اینها را از برای زهر اینها به اینها میدهند، اینها هم میگوین مرگ بر من. فسوفه ید او صبورن، صبور بیل حلاک. این اجمالی است از بیان مرحله دوم. پس قرآن کریم درباره کتاب دو بحث دارد، یه بحث کلی که میفرماد اید از صحف و نشرد، بعد میفرماد این صحف صحف انسانیست که هر انسانی کتاب خود را منشورن بلاغات میکند، بعد میفرماد به این که وقتی کتاب را به او دادن او تعجب میکند که همه جزئیات هست، بعد میفرماد به این که همه جزئیات را میبیند نه یعنی وجود کتبی اینها را ببیند بل و وجد و ما عملو حاضر. این مقام اول که این امور چهارگانه را در بر دارد. اما مقام ثانی تفصیل این کتاب هاست که بعضی ها به دست راست، بعضی به دست چپ، بعضی من برای زهر داده میشود و حرف های هر سه گروه هم مشخص می شود. اونگاه از این که بعضی ها دست راستن، بعضی دست چپن، بعضی من ورای زهرن، اون با توجیه بشود که نوعا خدای سبحان افراد را به سه قسم تقسیم کرده بود، به مقربین و اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه. چطور در اینجا اصحاب میمنه شدند و اصحاب مشعمه شدند و اصحاب ورای زهر شدند و غیر از اون مقربین امثال زاره؟ پس اونچه که در سوره مبارکه اذا وقع به سه قسمت تقسیم شده است، این یه حصر عقلی نیست و یک حصر مستوعب هم نیست، برای اینکه در سوره مبارکه توبه تقریبا افراد در قیامت به پنج قسم تقسیم شدن. اون سابقین اولین هستن، اصحاب یمین هستن، اصحاب شمال هستن، منافقین هستن، مرجان لامر الله هستن. در سوره توبه ظاهرن یک تقسیم مستوعب تری دارد، چون یک بخش تقسیم های کلی است که به سعید و شقی تقسیم می شود، مثل همون تقسیم سوره هود است که انسان ها به دو قسم تقسیم می شود، اما الذین سعیدوا و اما الذین شقوا، و یک تقسیمات فرعی و طولی است که سعادتمندان تقسیم می شوند به مقربین و اصحاب میمنه، و شقاوتمندان تقسیم می شوند به کفار و منافقین و اصحاب مشعمه و منبرای زهر، و یک گروهی هم هستن مستضعف فکریان و امثال زاله که دسترسی پیدا نکردن به تحقیقات، اینا مرجعون لامر الله هستند که احکام اینها در سوره توبه مشخص شد. این اونچه که از ظواهر این آیات استفاده می شود. اما بیانی که مرحوم آخون دارن و همین بیان رو مرحوم فیض در علم الیقین دارن این است که این و اما من اوتی کتابه و وراء زهرهی فسوفیت او سبورن و یسلا سعیرا، این را به همون آیات سوره حدید منطبق کردن که در سوره حدید بین مؤمن و منافق یک حجابی است که باطنش رحمت است، درون این دیوار که باغ است روزتون من ریاض الجنه مؤمن هست، بیرون این دیوار عذاب است، منافق در بیرون است و مؤمن در درون، ضرب بین هم به سور که باطن او فیه رحمه و ظاهر او من قبل العذاب. یک دیوار یکسان نیست، دیوار یکسان درون و بیرون ندارد، دیوار دور باغ را میتوان گفت درون و بیرون، اما دیوار یکسان عرضی را که افقی رسم میشود این درون و بیرون ندارد. معلوم میشود که مؤمنین در حسن رحمتند و کفارن که بیرونن، و این به صورت یک سور است نه جدار. سور را هم که سور گفتن آن است که محیط است به یک جایی و از این جهت سور می نامن. و اگر چونچه یک دیوار افقی باشد بین دو محدوده، این سور نیست، این جدار ممتد و عریض است. تعبیر سوره حدید آن است که سوری رسم می شود. معلوم می شود مؤمنین در این روزه جنتن، در این حسنند که امن از عذابند، که من داخل حسنی امر من عذابی، دیگران بیرون این حسن و قلعه، اونا که بیرون این حسن و قلعه هستن از رحمت خاصه برخوردار نیست. اونگاه به این منافقینی که در بیرون افتادن و تقاضای نور میکنن، به اینها گفته میشود که ارجعوا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور بخواهید بگیرید باید به پشت سر برگردید، یعنی به دنیا باید برگردید، چون در آخرت جای تحصیل نور نیست. هر کسی به همراه خود نور آورد که اونجا روشن هست، اگر نیاورد که تاریک است. جای تحصیل نور نیست، جای تحصیل نور در دنیاست. به دنیا برگردید و نور فراهم بکنید. خب چه گروهی یک همچه پاسخی را میشنوند؟ به چه گروهی میگویند به پشت سر برگردید و نورتون را تحصیل کنید؟ به گروهی میگویند که دین را پشت سر گذاشتن و حرف خود را جلو آوردن. همین خطر را رسول خدا و وسیله خدای سبحان دریافت کرد، به مردم ابلاغ کرد که لا تقدمو بین یده الله و رسوله. این که در آغاز سوره حجرات فرمود مؤمنین شما جلو نیفتید، یعنی این چنین نباشد که کتاب الله پشت سر باشد، تابع خواسته شما باشد و هوای شما جلو باشد، شما جلو نیفتید. خلاصه لا تقدمو بین یده الله و رسوله، همواره تابع باشید و تبع النور الذی انزل معه، که در کریمه دیگر است، یعنی شما تابع باشد نه متبوع. اینطور نباشد که دین تابع شما باشد و شما بشوید متبوع و جلو خدا و پیغمبر حرکت کنید. همونطوری که فرشته ها جلو خدا حرکت نمی کنند، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، شما هم جلو نیفتید. حالا ای کسی جلو افتاد، حرف خود را بر حرف وحی مقدم داشت، در حقیقت اونچه که نور بود پشت سر انداخت، چون خدای سبحان از وحیش و از قرآن و دینش به نور یا تعبیر کرده است و تبع النور الذی انزل معه. اگر کسی این نور را پشت سر انداخت، همین معنا که عمل طالح او بود در قیامت ظهور میکند، چون به وجد و ما عملو حاضر، میبیند نور پشت سر هست و خودش تاریک هست. اونگاه از مؤمنان نور مسئلت میکند، میبیند جواب میشنود که پشت سر برگردید نورتون رو بگیرید. برگشت پشت سر هم که محال است، پس روشن شدن اینها محال. این برداشتی است که مرحوم آخون از این آیه مبارکه و اما من اوتی کتابه و برا زهرهی میکند، که این را مطابق با همون آیه سوره حدید میداند. مرحوم فیض در علم الیقین هم این چنین معنا میکند، اما سیدنا استاد رضوان الله مثل سایر مفسرین ظاهرن همون طوری که عرض شد بیان میکنن. اما من مسئله اعراف، یکی از مشاهد قیامت مسئله اعراف است. اعراف عبارت از یک حجابی است که بین جنت و بین نار است. بهش یک طرف، جهنم یک طرف، بین این بهشتیان و جهنمیان حجاب است. بعد فرمود و بینهما حجاب. آیا این حجاب همون اعراف است و همون سور است یا نه؟ باید که بیشتر بحث بشود. اما اجمالا فرمود و بینهما حجاب، یعنی بین بهشتیان و دوزخیان حجاب است. اونگاه فرمود و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیما، بر اعراف مردانی هستن که همه را با اون نشانه میشناسن. وقتی گفته میشود همه، این به قرینه حافه عقلی یا نقلی محدود خواهد شد. مثلا اگر کسی بگوید همه مردم حاضرن، این پیداست که درباره مردم این شهر سخن میگوید. اگر میگوید در فرون سخنرانی همه مردم حضور داشتن، یعنی مردم این شهر. یا مثلا اگر بگوید این حرفی است که همه مردم میگویند، یعنی همه مردم روی زمین در این عصر. و اگر یه قدری وسیع تر شد، صحنه صحنه ای بود که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، در این صحنه اگر گفته شد همه معنا دقیق تری دارد، خیلی دقیق دارد. خدای سبحان در سوره اذا وقع فرمود همه حاضرند. همه یعنی ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بعد فرمود در اعراف، بر اعراف مردانی هستند که همه رو میشناسند. بعد همه را با سیما میشناسند. و علل اعراف رجالون که یعرفون کلن به سیما، هم همه را میشناسند. یعنی جهنم و همه اهل جهنم، بهشت و همه اهل بهشت، اعراف و همه کسانی که سرگردانند و بلا تکلیفند، همه را میشناسند. نه این که فقط یک گروه را میشناسند، یا مردان عصر خودشون را میشناسند. اون روز معنای کل و معنای همه یه معنای جامعه دیگریست. وقتی که همه را شناختن و اولین و آخرین را با سیماهاشون میشناسند، معلوم شود یک مقام کلی دارند، یعنی ولایت کلی دارن که همه را میشناسن و در دنیا هم میشناختن و در اونجای معرفتشون ظهور کرده است. در این قسمت اعراف فرمود دو گروه هستن. یک عده بلا تکلیفن که هنوز بعدشون روشن نشد. یک عده بر اعرافن که همه را میشناسن. اونگاه یک نگاهی به اهل بهشت و اهل بهشت میکنن، یک نگاهی به جهنم و اهل جهنم میکنن، بعد یک فرمانی هم صادر میکنن و فرمان اینا هم نافذ است. وقتی نگاه به اهل بهش کردن، با اونها دید رحمت دارن. نگاهی به اهل جهنم کردن، با اونها هم یه بیانی دارن. وقتی به اهل جهنم نگاه کردن، میگویم که اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، یعنی این افراد بلا تکلیفی که فعلا در اعراف به سر میبرن، اینها همون های بودن که شما سوگند یاد میکردید اینها به جایی نمیرسن. حالا امروز معلوم میشود که به جایی میرسن یا نه. دستور میدن که ادخلوا الجنه، این چه مقامی است. فرمان میدن که وارد بهشت بشوید، این نه با بدون ولایت حل میشود، نه با ولایت های جزئی قابل حل است. اون روزی که احدی بدون اذن خدای سبحان حق حرف ندارد، از صحنه قیامت این است که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن به قول ثواب. کسی هم بخواد حرف خوب بزند باید اجازه بگیرد، از حرف بد که اون روز ممکن نیست. حرف خوب هم بخواهد بزند باید اذن بگیرد. و از این جهت که فرمود و علی الاعراف رجالون، معلوم شد این سمت را ملائکه هم ندارن، اینا مردان الهی هم. و از این جهت که بر اعراف مشرفن معلوم می شود محیط به جنت و نارن که همون های هستن که قسیم الجنت و نارن، و از اون جهت که خلاصه میدون دارن معلوم شد معزونن، و از اون جهت که فرمانشون در بهشت و جهنم اثر دارد معلوم شود ولی الله مطلقه. حالا دو سه تا روایت هم این رو تأیید میکنند. نه برای اینکه نه در برابر ملائکه است، رجالا یعنی ملک نیستن. صفحه 316 است. بسم الله الرحمن الرحیم. در باره و علل اعراف رجالون سخن اهل تفسیر را ذکر کرده است. فرمود به این که دو قول در مسئله است، یکی این که مراد و علل اعراف رجالون یعنی اعلای اون سوری که مضروب است بین جنتون. بفرمود و اما القائلون بالقول الاول فقد اختلفوا في ان الذين هم على الاعراف من هم، این على الاعراف رجالون اینها که بر اعراف مشرفن کیانن. در چند قول اختلاف کردن. احدها انهم الاشراف و اهل طاعت من الناس، انسان های شریف و مطیع. و ثانیها انهم الملائکه که یعرفون اهل الدارین، دار رحمت و دار عذاب. و ثالثها انهم الانبیاء علیهم السلام که اجلسهم الله علی ذلک السور تمییزا لهم عن سایر اهل الموقف. ولیکونوا مطلعین علی اهل الجنه و اهل النار و مقادیر ثوابهم و عقابهم، یک همچه اطلاعی داشته باشند. قول چهارم این است که انهم اقوامون یکونون فی درجه سافلت من اهل الثواب، چون اونا که به درجه عالی رسیدن که مقصد رسیدن. و خامسها انهم هم الشهدا. حالا در بین این وجوه پنجگانه طوری مسئله رو با صبر و تقسیم حل میکنن که همون وجه سوم میماند که منظور انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام. بفرمان و ها زل وجه و باطلون، یعنی این که منظور شهدا باشند. اگر منظور از شهدا شهدای اعمال باشند درست، ولی اگر منظور از شهدا مقتولین فی معرکه باشند همه اونها به این سمت نمیرسند. و هذا الوجه باطلون لانه تعالی خص اهل الاعراف را به این که بانهم یعرفون کلا من السعداء و الاشقیاء و علی الاعراف رجالون که یعرفون کلن همه را میشناسن و شهیدو لا یلزمان یکون عارفن به هازل عرفان. اگر منظور شهدای اعمال باشن یا نظیر سید شهدا سلام الله علیه باشد البته درست است، این همون وجه سوم خواهد بود. ولو کان المرادو، اگر منظور این باشد که اونها همه را با نشانه های ظاهری میشناسن، خب اگر به این معنا باشد همه همه را میشناسند با این نشانه های ظاهری. ولو کان المرادو انهم یعرفون اهل الجنه را به کون وجوههم ظاهکتن مستبشرتن و اهل النار به سواد وجوههم و زرقت عیونهم، اگر منظور این باشد که اینا که بر اعراف هستند اهل بهشت را با اون چهره نورانیشون و اهل جهنم را با اون چهره ظلمانیشون بشناسن، میفهمن این اختصاصی به این رجال ندارد که همه اهل بهشت را با اون نشانه و اهل جهنم را با اون نشانه بشناسن. اگر این باشد لما بقی لأهل الاعراف اختصاص به هذه المعرفه، چرا؟ لأن جمیع الخلق فی القیامه یعرفون هذه الاحوال. پس معلوم میشود غیر از اون چهره ظاهری سیمای دیگری هم مطرح است که رجال اعراف همه را با اون سیما و وسمه و نشانه بشناسند. ولما بتر هازل وچ، یعنی وچ پنجم، ولذی قبله که وچ چهارم باشد. وچ چهارم این بود که افراد سافل از اهل سوابق، لأن اهل السفاله انزلوا حالا من ان یکونوا من اهل المعرفه، اونا که از درد مقام نازلن هرگز اون قدرت ندارن که اهل معرفت باشن و اعراف مستقر باشن. و کزل وجه و ثانی که ملائکه بودن باشد، این هم باطل است، برای این که لعنه و تعالی وصفهم بکونهم رجالن، رجالن فمود و علال اعراف رجالن. خب لا یقال به این که ملائکه که اناس نیستن، که می‌فهمد درست است ملائکه اناس نیستن، رجال هم نیستن، چون این رجال بودن باید که زمینه فراهم بکند، یه چیزی که شأنیت داشته باشد، میگن یا رجل است یا انثی، فرشته که جسم نیست، به پیکر ندارد، به هیکل ندارد، نه مذکر است نه مؤنث، نه مرد است نه زن. ول وصف به رجولیه انما یحسن فی الموضع الذی یحسن فیه تقابل بینها و بین الانوثیه. اگر کسی بگوید ملائکه خب زن هم که نیستن، خب بله نه زنن نه مرد، ولی ملائکتو لیسو کذالک. پس بنابراین اینها که علی الاعراف مستقرن از یک مقام رفیع برخوردارن. فثبت ان المراد بقولی تعالی یعرفون کلا بسیماهم هو انهم كانوا يعرفون في الدنيا اهل الخير والايمان را میشناختند و اهل الشر و طغیان را میشناختند. اینا هم اون ممتاز از اشراف و اهل طاعتن که هم قول اول و هم قول سوم به یک جا برمیگردد. فهو تعالی اجلسهم على الاعراف، و این اعراف همون طوری که قبلا تفسیرش گذشت، هیل امکنت العالیت الرفیع است. البته چون در دنیا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی البعض، در آخرت مقاماتشو یکسان نیست به حسب مقامهم و مرتبتهم. لیکونوا مطلعین علی الکل شاهدین علی کل احد من الفریقین به ما یلیق به، همکار اونها رو شاهدن، هم شهادت احیانا میدهن. و یعرفون ان اهل الثواب وصلوا الى الدرجات و اهل العقابه الى الدرکات. اگر که اون چه کسی اشکال کند به این که این هم با آیات اعراف سازگار نیست، برای اینکه در آیات اعراف دارد که لم یدخلوها و هم یطمعون، و اینها که اون برجستگی رو دارن حتما اهل بهشتن، میفهمون به این که خودشون نرفتن، برای اینکه خود قسیم جنت نارن، میخوان اوضاع را تنظیم کنن، بعد خودشون به لقای حق راه دارن. و این یطمعون نه یعنی طمع خام دارن، بلکه یقین دارن، نظیر اونچه که ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. این طمع یعنی اون کشش یقینی، نه اینکه به مقصد نرسیدن، فقط یه امیدی دارن. چو ساق القوم آخرهم، یعنی الان هم اونها در خانه ایشون هستن، خودشون حضور دارن، میخوان همه رو جا به جا کنن، بعد خودشون جای دیگه مستقر بشن، فی جنت اللقا باشن. اون هم درجی از درجات اینها دارد فرمون روایی میکنند. این قسیم الجنت و النار بودن است امیر، همین است دیگه که میگوید هازا عدوی فخوزی هازا ولیی فزری. لا یقال ان هذا الوجه غیر صحیح ایزن، لانه تعالی وصفهم که انهم لم یدخلوها، در همون آیات سوره اعراف دارد که لم یدخلوها و هم یطمعون، ای لم یدخلو الجنه و هم یطمعون فی دخولها. پس معلوم می شود که اینها هم جزء اولیاء خاص نیستند، زیرا اگه اولیاء خاص باشن که حتما وارد بهش شدن. و هم یطمعون فی دخول های دخول جنه و هازل وچه لا یلیغو بالانبیا و من یجری مجرای انبیا که همون وچه اول باشد و اولیای الهی را در بر بگیرد که انا نقولو کونهم غیر داخلین فی الجنه فی اول الامر، اینکه اینها تا جا به جا نکردن خودشون نمی روند و قبل از دیگران وارد بهش نمی شوند، این لا یقده فی کمال شرفهم و علو درجتهم، همه معنایی که در دنیا داشتن در آخرت ظهور می کند. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه تون کتابشون هدیت الاحباب ظاهرن این حدیث شریف رو از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کردن که در یه مسافرتی عده‌ای که تشنه بودن حضرت به همه آب داد، بعد فرمود ساق القوم آخره. و اما قوله و هم یطمعون فالمراد من هذا الطمع الیقین، الا ترى ان الله تعالى قال حكايه عن الخليل عليه السلام والذي اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اینجا طمع به معنای یقین است، زیرا خدای سبحان درباره ابراهیم خلیل داد برای یکون من الموقنین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، او که اهل یقین است همه اوصافش با یقین آمیخته است. ولا شک ان ذالک طمع یقین فکذا هاهنا بهم یطمعون هم یعنی یتیقنون. خلاصه فبل جمله وصف و تعالی اهل الاعرافه بما وصفه من کونهم جالسین على مکان عال رفیع که بمود و على الاعراف و کونهم عارفین کلن من الفریقین بسیماهم که یعرفون کلن، این یدل على تشریف عظیم لهم، مخصوصا در اون روزی که احدی حق حرف ندارد بخواهد حرف خوبم بزند باید اذن بگیرد. و مثل هذا التشریف لا یلیغ الا بالاشراف، و این اشرافی که وجه اول بود در حقیقت مصداقش هم وجه سوم است که انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام. دون من استود حسناته مع سیئاته، پس و علی الاعراف رجالون، منظور از این رجال اون افراد نیستن که هنوز وضعشون روشن نشد حسنات و سیئاتشون برابر هست. دو گروه در اعرافن، یده حاکم یده محکوم. فظهر ان الاولا والارجح هو القول الثالث، هو القول الثالث. و یؤکده ما رواه شیخ محمد بن یعقوب الکلینی عن ابی عبدالله علیه السلام که انه جاء ابن الکواء الی علی علیه السلام و سأله عن قوله تعالى على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال عليه السلام و نحن على الأعراف نعرف انصارنا بسيماهم، نه تنها ما بر اعرافیم، ما خودمون اعرافیم. مثل اینکه گاهی میفرمان ما بر صراطیم، گاهی میفرمان ما خودمون صراطیم. در روایات که داشت صراط امیر المؤمنین علیه السلام است. در سوره مبارکه یاسین دارد که پیغمبر بر صراط است، انکه لعلی صراط المستقیم، چون سالک و مسیر یکی است و شخص می شود صراط، وگرنه یه راه بیرونی نیست که انسان طی کند. که صراط عبارت از دین است، دین یه وجود کتبی دارد که در کتاب و سنت است، یه وجود ذهنی دارد که در اذهان است، یه وجود حقیقی دارد که اعتقاد است و اخلاق است و عمل. یه کسی که به عقاید الهی معتقد است، به اخلاق الهی متخلق است، تابع دستورات الهی است، این حقیقتا صراط است. وگرنه یک وجود خارجی باشد به نام صراط که انسان روی اون وجود خارجی نظیر مکان عبور کند که نیست. اونگاه فرمودن همین صراط که در دنیا معناست در قیامت به صورت جسم ظهور میکند، به صورت پلی ظهور میکند. اعراف هم همچنین است. فرمود ما هم بر اعرافیم و هم خود اعرافیم. و نحن الاعراف الذی لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا، بدون ما شناخت خدا ممکن نیست. فلا یدخل الجنه الا من عرفناه ولا تدخل النار الا من انکرناه، کسی که مورد شناخت ماست وارد بهش می شود کسی که ناشناس باشد ما او رو به رسمیت نشناسیم وارد جنت نمی‌شود. بعد مرحوم آخون فهمت فهازهی جملتون من احوال یوم القیامه که یک ترسیم اجمالی از صحنه قیامت است. بعد بفهمت که وقد ورد من الاخبار فی ذلک الیوم ما ورد و دونو فی الکتب ما دونو و نهنو اوزهنا بعضا منها به حسب ما تبلغ الیه طاقتنا و یناله جهدنا. اما ملاحظه فرمود تنها مهمترین راه معرفت نفس است، چون بالاخره این کتاب از بیرون از این آشیانه درون پر می کشد که کل انسانه الزمه و طائره فی عنقه، مثل اینکه از این وکر و آشیانه پر می کشد و بیرون می آید. صراط از همین نفس شروع می شود، کتاب از نفس شروع می شود، وگرنه صراط که یک راه جدای از نفس نیست که انسان حرکت کنه. اگه کسی خواست بر صراط مستقیم حرکت کند، یعنی یک راهی است بیرون و دارد اون راه بیرون را طی می کند، یا باید معتقد بشود و متخلق بشود و عامل. پس صراط همون عقیده است و خلق است و عمل. و مفتاح و هذه المعارف معرفت النفس لأنها المنشأة والموضوعة لأمور آخره، هم خودش انشاء میکند و هم امور آخرت به نفس متکی است. یا لأنها المنشأ والموضوعة، هم خود منشأ است، باعث پیدایش مسائل قیامت است، و همین که مسائل قیامت به انسان متکی است. و هیه بالحقیقت از صراط و والکتاب و والمیزان و والاعراف و والجنت و والنار کما وقعت الاشارت و الیه فی احادیث ائمه نفسهم. وقودش که خود آتش است، انسان است. هیزمش که خود انسان است. صراطش هم که خود انسان است. پس بنابراین اگر کسی خود را بشناسد میداند در قیامت به چه صورتی ظهور میکند، یعنی اون پل صراط که در قیامت ظهور میکند یک امر خارجی جسمانی است، حق لا ریب فی، اما این ظهور همون صراطی که در دین دارد که از صراط و صراطان الدنیا از صراط و فی الدنیا معنا و فی الاخرت صورت و محسوسی در بحث دیروز داشتیم. کتابم همین طور است. فقد روا ابن داووی فی کتاب معان الاخبار، این از کتابهای بسیار شیرین مرحوم صدوق رضوان العلی است. با این کتابها انسان باید معنوس باشد، حد اول یک بار اینها را ببیند. نه، نفس منشه است یا منشه است؟ منشه منشه، بله، انشاء کننده دیگه. لأنها المنشأة تو یعنی انشاء کننده است، میشود فاعل. موضوع تو یعنی قابل است. یا لأنها المنشأ والموضوع. این سوار نفس انشاء کرد دقیقه دیگه. آخر قابل است تو فاعل دیگه، اینا به نفس متکی هن دیگه. بله، نه، فاعل غریبش نفس است، فاعل بعیدش موادی بالاتر. فقد روا ابن باوه رضوان الله علیه فی کتاب معان الاخبار و کتاب التوحید عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن معنی الصراط المستقیم قال هو امیر المؤمن علیه السلام. و روی عن سید العابدین علی ابن حسینی علیهما الصلاه و علیهما السلام انه قال نحن ابواب الله و نحن الصراط المستقیم. و عن جعفر ابن محمد علیهما الصلاه و علیهما السلام قال قول الله عز وجل صراط الذين انعمت عليهم یعنی محمدان و ذریته. علیهم الصلاه و علیهم السلام. و عن هشام بن سالم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله تعالی کیف مدن نزع موازین القسط لیوم القیامه ولا تظلم نفس شیئا، این موازین قسط چیست؟ قال هم الانبیاء والاوصیاء علیهم الصلاه والسلام. و المراد بالکتاب فی قولی تعالی ان کتاب الابرار لفی علیین و همچنین و ان کتاب الفجار لفی سجین هو النفوس الابرار و نفوس السجین کما سبقه. این شعر هم منسوب است امیر سلام الله علیه است، به ما دل علیه ایزن قول امیر المؤمنین سلام که و انتر کتاب المبین الذی به آیاته یظهر المزمرو. خیلی از این اشعار مال علی بن ابی طالب قیروانی است که به نام است امیر سلام الله علیه منسوبند، اما بیانات حضرت فوق این حرف هاست که حالا در این چارت شعر خلاصه بشود. همون روایاتی فقط ما سراتیم، خب روایات کمی نیست که، گرچه ممکن است در بعضی از اینها از نظر سند خدشه بشد، اما از جمع که مطلب اساسی استفاده می شود که. یا این شعر دیگر از ذاتی فهمه دوا او که فی که ولا تشعرو و دا او که من که ولا تبصیرو. دا من برای اینکه خود قرآن کریم اخلاق بدر خود مرض می داند، می فهمد لا تخزن بالقول فیتم اللذی فی قلبی مرض، کسی که عفیف نیست خب مریضه و همسال زاره. اینا که مرض می شمارد که دواش هم از همین است، برای اینکه شفا لما فی صدور با حقیقت قرآن است. این قول هم دالون علا ان محل نعیم الجنه و لذاتها و عذاب النار و عقوباتها انما هی نفس الانسانیه. الحمدلله رب العالمین.